أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. خداوند متعال و مهربان، نصیب همه ما رو از فیوزات ماه مکرم رجب فراوان قرار بده. وقتی که معمولا ماه از نیمه میگذره با یه شتاب خاصی تمام میشه، فرصتاش غنیمتی است و عزیزان من میدونن که بین ماه مکرم رجب و ماه معظم شعبان و ماه مبارک رمضان، همونطور که قبلا اشاره شد، ارتباط فوق‌العاده‌ای برقراره و فرض بر اینه که انسان مؤمن در مسیر عمر و زندگیش به این مقطع که میرسه، در واقع در هر کدام از این ماه‌ها مهیا بشه برای بهره برداری از ماه بعدی. اینا یه جورایی دست به دست میکنن انسان مؤمن رو تا لیلة القدر. بنابراین این مراقبت خیلی مورد تأکیده، به ویژه این که در ماه مکرم رجب مؤمنین تلاششون این هست که نصیبشون از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و مودت اون حضرت و تعلق خاطر به ولایت اون حضرت بیشتر بشه، تا انشالله با دستان پرکرامت اون حضرت به ماه معظم شعبان که ماه پیغمبر اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم برسن. از اونجا هم که دیگه به شهر الله و مراحل بالاتر و والاتر. به هر حال یادآوری بود به خودم و شما که این فرصت‌ها مقتنمه، هر مقدار که میسر بشه. راه بهره برداریش هم بعضیش رو جلسه پیش عرض کردیم، تأکید مخصوصا در ماه مکرم رجب بر استغفار هست، به طور خاص سبک کردن این بارهای سنگینی که بین ما و جلوه های ناب رحمت الهی فاصله میندازه و ما رو محجوب و محروم میکنه. چون فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این رین در آیه بعدیش فرمود که اینا رو محجوب میکنه، از پروردگار متعال انسان رو محجوب میکنه از اون برداشت ها، از اون ارتباط ها. همینجا یک نکته رو هم اضافه کنم و اون نکته اینه که ظاهراً مانع رفاقته اینه، یعنی این چیزایی که ما بهش مبتلاییم از معاصی و آثار و تبعاتش، اینا مانع دوستی با خدای متعاله. مقصد هم بدون تعارف باریافتن به مقام شامخ محبت دیگه، انسان به اونجا برسه، با خدای متعال دوست بشه، بابش رو هم که باز کرده خدای متعال و فراخوان کرده برای این رفاقت و انس و محبت، خیلی مقتنمه. مثلا تصورش حقیقتا شوق انگیز و بهجت آفرینه، همین که انسان از خاطرش عبور میده که انسان وارد عالم دوستی با خدای متعال بشه. عمد مانع همین حجاب هایی است که بر اثر غفلت و معصیت پیدا میشه بین انسان و خدای متعال، چون کاملا در مقابل این دوستی قرار میده انسان رو. راهش هم اینه که در همون شرایط که انسان گرفتار هست به امری پناهنده بشه که او محبوب خدای متعاله و اونم توبه است دیگه. چون فهمید یحب التوابین و یحب المتطهرین، اید نداره شما اگر گرفتار اسراف بر نفس شدید، گرفتار آسیب هایی از این قبیل شدید، خیال نکنید که دیگه امیدی برای ورود به باب دوستی با خدای متعال نیست. چرا؟ تو همون جایگاهی که قرار گرفتید که جایگاه اسارت و جایگاه گرفتاری به قل و زنجیر معصیت هست، هم تو همون مقام باب محبت برای شما گشوده میشه، اونم توبه است. با همین صراحت هم فرمود یحب التوابین و یحب المتطهرین. این کسی که جویای طهارت و پاکی باشه، این تو خط رفاقت با خدای متعال قرار میگیره. و اگر این حالت در او تقویت بشه و انشالله به مقام شامخ توابین دست پیدا بکنه، یعنی در توبه مستقر بشه و این حالت توبه بر شخصیت او غلبه کنه، تواب اینه دیگه، غالب بشه حالت توبه بر شخصیت انسان، اگر در یک چنین وضعیتی قرار بگیره، از همونجا وارد رابطه دوستی با خدای متعال شده و حضرت حق مزه محبتش رو و شهد محبتش رو به او میچشونه و به کام او میریزه. اگر انسان در توبه صادق باشه، در همون قدم های اول شهد شیرین محبت الهی رو میچشه، حالا به هر مقدار. فصل علی محمد و آله و جعلنی اسوت من قد انحضته به تجاوز که ام مسار الخاطئین و خلصته به توفیق که من ورطات المجرمین فأصبح طلیق عفوك من اسار سخطك و عتیق صنعك من وثاق عدلك. میبینید این صلوات ها، یعنی همون شفیع آوردن و کسب آبرو، کسب وجاهت کردن در پرتو اتصال فکری، قلبی و عملی با ولی کامل، با اولیاء کامل، چه گره گشایی هایی میکنه. حالا اینجا در مقام عفو خواهیست دیگه، با همون مقدماتی که طی شد و عقبه ها و گردنه هایی که مرور شد. خب قبل از این با یک صلوات شما تقاضا کردید که به رغم ستمی که من بر خود روا داشتم من رو به من برگردون و ببخش و رحمتت رو وکیل برای من قرار بده. خیلی این تعبیر هم تعبیر فوق‌العاده زیبایی است. وکل رحمتک به احتمال اسری، رحمتت رو مأمور کن که این بار رو از دوش من بردار. یه تعبیر شیرینه ها. وکل رحمتک به احتمال اسری. بعد هم گفتید که این عادت توست دیگه، عادت و کل احسان و للمسیئین، همین جوره دیگه. فکم قد لحقت رحمتو که بالمسیئین. اینجا بازگشت به صلوات، کمک خواهی، مددجویی از باطن اولیاء کامل و در واقع به جوش آوردن دیگه رحمت خاص الهیه. فصل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینو دوستان بدونن، خیلی ما موجبات رحمت داریم، فهرستی است که میگید اللهم انی اسالک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک، که چندی پیش یک توفیقی شد در حرم مطهر حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا کمان میکنم یک دهه این موجبات رحمت تبیین شد در اونجا. خیلی مطالب بدیع و زیبایی است در قرآن کریم در این باره و موجبات رحمت چیه، عزائم مغفرت چیه. موجبات رحمته و عزائم مغفرته. حالا من از اون فهرست که فهرست قابل ملاحظه است به شما عرض میکنم، اونی که متفاوت از همه، متفاوت از همه عوامل برانگیزاننده رحمت الهی، به تعبیر حالا خودمون دیگه رحمت الهی رو به جوش میاره، چشمه رحمت الهی رو میجوشونه، باران رحمت الهی رو نازل میکنه، عبارت است از صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل که حضرت رضا علیه السلام فرمودن اگه چیزی پیدا، یادتونه گفتم یه بار، اگه چیزی که شما رو دیگه نجات بده پیدا نکردید، هر چی حساب میکنید ببینید خیلی سنگین بار، از عهده بر نمیایید. اینجا جای پناهجویی در سایه سار محبت و لطف محمد و آل محمد صلوات الله سلام علیه و آله. حضرت فرمودن یهدم الذنوب هدما، اصلا منفجر میکنه این کوه گناهان رو، یهدم منفجر میکنه و نابود میکنه، ازش هیچی باقی نمیگذره. اینجا که درست همین مقامه، مقام عفوخواهی است، داره چنین تقاضایی رو مطرح میکنه. باز میفهمد فصل علی محمد و آله و جعلنی اسوه من قد انحطته به تجاوز که ان مسار الخاطئین. خب مثل کسی که با تمسک به عنایت ولی خدا که مظهر رحمت خاص الهی است، حال خودشو آورده در پناه محمد و آل محمد قرار داده، در ذیل عنایت اون بزرگوار قرار داده، حالا دلش قرص شده، زبانش به تعبیر ما باز شده، مثل اینکه جرأتی پیدا کرده. اینجوری میگه من درست ازت عفو میخوام، اما نه یک عفو همینجور معمولی، میخوام چنان مورد عنایت تو و لطف تو و مغفرت تو قرار بگیرم که برای همه ضرب المثل بشم. اینجوری و جعلنی اسوت من قد انهضته عن مسار الخاطئین. ببینید خطیئه که اسم عام برای گناه، بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته، تعبیر قرآن کریم دید. خطا اینجا بنابراین معناش عامه، یعنی تمام مراتب گناهان رو در بر میگیره. خطا اینجوریست که در این تعبیر زیبای امام علیه السلام ما رو چنان میشکنه که پشت ما رو به خاک میرسونه، ما رو زمینگیر میکنه، درست مثل یک کشتی که یه طرفش یه طرف خیلی قدر قدرتی باشه، یه آدم مثلا 120 کیلویی تو 30-40 کیلویی 50 کیلویی رو چه بلایی به سرت میاره، میگیره رو دستش میچرخونه محکم میکوبه زمین، خاک مالش میکنه طرف رو. گناه یک چنین بلایی به سر ما میاره، به خاک میزنه، به خاک مذلت میشونه، زمینگیر میکنه، این دیگه خلاصه آبروش رفت، زمین خورد، به خاک نشست. خطا اینجوریه، یک بلایی به سر انسان. حضرت میفرمان میخوام چنان من رو بلند کنی، من به خاک افتادم دیگه، به خاک معصیت افتادم، چنان من رو بلند کنی از این وضع بدی که بهش مبتلا هستم، که اگر بعد از این خواستن یه مثالی بزنن که خدا چه میکنه با اون کسی که پناهنده به لطفش هست و از او طلب عفو کرده، اگه خواستن مثال بزنن بگن مثل فلان کس، من بشم ضرب المثل. در بین فرشتگان تو بشم ضرب المثل که شاهد این صحنه هستن که تو دست من رو، در بین اولیاء تو و دوستان تو من بشم اسوه، بگن مثل فلانی. این توقع من اینه. و خلصته به توفیق که من ورطات المجرمین. ببینید جرم که باز عنوان دیگریست برای همین گناه و معصیت، کاری که با انسان انجام میده اینی که او رو میندازه تو گرداب یا تو مرداب، هر دوتاش میشه گفت، ورته اینجوریه. تو مرداب نمیدونم اصلا این صحنه رو دیدید، تجربهش رو دارید یا ندارید. من یه بار برام پیش اومد در همون جریانات دفاع مقدسی، چون اونجا زیاد پیش می اومد دیگه، مثلا این مثلا جزیره مجنون و اونجا این اطرافش اینجوری بود دیگه. یه بار پیش اومد انسان یه لحظه این صحنه برش پیش بیاد، تمام عالم پیش چشمش تیر و تار میشه. خدا میدونه یه تجربه عجیب غریبیه. اینجوریه که شما پاتو گذاشتی داری میری پایین. همین لجن سنگین، گلولای سنگین، منتها یه وقت وزن تو رو تحمل میکنه از روش رد میشی، یه وقت این وزن رو تحمل نمیکنه. وزن رو که تحمل نمیکنه تو شروع میکنی پایین رفتن با این فرضه که دیگه نمیتونی بیای بالا، یعنی هیچ کاری ازت ساخته نیست، همجور داری میری پایین مگر یک کسی دستتو بگیره. هیچ راهی شما نداری، چون این همجور میبره پایین. اگر دستت به چیزی اصابت کنه بتونی خودتو نگه داری تو این مراحل اولیه، انشالله که نجات پیدا کنی. اگر نشد میره، ممکنه تو اون لحظات آخر باز یه کسی برسه، ولی خیلی باید زورش زیاد باشه چون تو دیگه رفتی پایین. این کسی که مثلا میره تا مثلا سینش تو این گلولای بره پایین خیلی زور میخواد که اینو بیاره بالا، و معمولا دیگه نمیشه، چون اون نفر بعدی خودش مبتلا میشه. ولو ان این صحنه ها رو چون دیدیم نمیشه هم تشریحش کرد که دیگه ول میکنن دیگه. یعنی اون نفر بعدی یه جایی این فریاد میزنه، کمک میخواد، میاد جلو مثلا دستشو بگیره، یه کمی تلاش میکنه، بعد میبینه پای خودش داره مبتلا میشه. یعنی که رها میکنن و همجور دارن ناامیدانه نگاه میکنن، میبینن این دیگه رفت پایین، این اومد رو سرش رو گرفت دیگه تمام میشه. ورطه اینه. شاید معنای دقیق ترش همین باشه که میتونه عمق فاجعه رو همجور نشون بده به ما. معمولا کنار این آبهای مونده و اینجایی که آب میمونه بعد کنار میره، اون زیراش یه همچه حالتی رو داره، گلولای و لجن و اون چیز هست، کنار رودخونه است یا کنار این جزایر مردابگونه، اینجوری همچه اتفاق چیزی شکل میگیره. ورطه اینه. جرم نه که سنگینه، سنگینتر از اون جاییست که تو روش قرار گرفتی، یعنی تحملت تو رو میکشه پایین، همجور با خودش میبره. جرم داره دیگه، تو رو میبره پایین. مگه دستت به جایی اصابت کنه که او بتونه وزن تو رو تحمل کنه، یا یه کسی دست تو بگیره که بتونه تو رو تا اون حدی که رفتی بیرون بیاره. هرچی که انسان پایین تر بره احتمال بیرون اومدنش هم کمتر میشه. خدا نیاره، میگم اگر تجربه بشه خیلی تجربه فوق العاده وحشتناکیست. این حالت که تو یه دفعه میبینی پاد رفت داره میره پایین، این ورطه اینه. حالا اگر این ورطه تبدیل بشه به ورطات، اون وقت چی؟ یعنی شما از اینجا پاتو ور میداری اونجا میذاری، اونجا بدتر میره باید. از اینجا ور میداری اون سمت، گاهی این صحنه هم پیش میاد، اون اولش که هنوز اصابت نکرده، این پاشتا میخواد بره پایین، خودشو یه لحظه بیرون میکشه، قدم بعدی رو میذاره، اونجا میره پایین. از اونجا بیرون میاد اینجا، یعنی هر طرف نگاه میکنه میبینه ورطات، این هم چه حالتی داره. این تنوع معصیت ها انسان رو وسط یک چنین مصیبت بزرگی قرار میده. این تصور بفهمید. این فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی من بله متوجه شدم کی میتونه دست منو بگیره از این ورطه، من رو بیرون بکشه. فقط از اونو ساخته است. که از اتفاق برای این کار مأموریت دارن، وکالت دارن از خدای متعال، چون اساساً مظهر رحمت رحمانیه پروردگار متعالن. و کان بالمؤمنین رحیما، تو وجود تو هم نگاه میکنن میبینن هنوز اون نور ایمانه هست، این دلبستگیه به ولی حق هست، اون امید به فضل الهی هست. و هم که توجه پیدا میکنید اون دست لطفی که از سوی خدای متعال به سوی شما دراز میشه و شما رو از وسط این مهلکه بیرون میکشه و میگیره و شما رو بالا میاره، این دست محمد و آل محمده که ید الله صلی الله علیه و محمد و آل محمد. و خلصته به توفیق که من ورطات المجرمین، از اون وسط این مهلکه بیرون میکشه، منو جزو اونا قرار بده از وسط این ورطات. البته مصداق دیگه برای این ورطه یا ورطه، مصداق دیگهش گردابه. حالا اون مثال برای خشکی بود، یعنی تو محیط خشکی، این مثال برای دریاست یا تو آبهای بزرگ، گردابه، اون هم چیز عجیبیست. تو چه وحشتناک و سریع عمل میکنه، هر چی بالا باشه با قدرت پایین میکشه، با خودش میبره. خطرناکتر کیه؟ خطرناکتر اون وقتیست که تو نگاه میکنی میبینی ظاهر آرامه، احساس میکنی میشه اینجا یه خوض به سلامتی داشت، این ظاهرش اینجوریست، یعنی همون بندازی خودتو تو این آب، مثلا شنا هم بلدی فرض کن، خب میپرم اینجا یه حالی میکنم، خونک میشم، شنایی میکنم، بعدش هم بلدم دیگه، میام بالا، خودمو میارم بیرون. باز اینم عجیبه. حالا تجربه های ما همش تجربه های قدیمیه، عرض به نظرتون اینم بود. مثلا تو این رودخونه های بزرگ مثل رود دز، اون پشت سد، اونجا همینجور بود، ظاهر اصلا ایستاده انگار، یعنی آب رو شما نگاه میکنید میبینید انگار ایستاده. وقتی میرفتن داخل یکی دو لایه پایین تر، یعنی به اندازه همین قد آدم معمولی که میرفت، به خاطر مکنده های سد گرداب داشت، پایین بود، منطقه از بالا هیچ نشون نمیداد. بالا شما نگاه میکردی یا آب آرام که بهترین فرصت برای مثلا یه شناگری به اونجا شنا کنه، وقتی طرف میرفت تو آب نه که مکنده های پایین سد میکشید آب، یعنی آب از اونجا میرفت بیرون، به صورت یه گردابی می اومد جلوتر منتها آشکار نبود. خیلی بچه های ما رو برد اینجوری، می برد با خودش دیگه، نمی شد معمولا هم پیدا نمی شد بکنی به آسونی دیگه، چون شدتش خیلی زیاد بود، می برد با خودش به چنین وضعیست. اینم ورطه است، یه مثال دیگه برای ورطه است. این دیگه بدتره. یه وقت این گرداب آشکاره، تو نگاه میکنی میای عقب، نمیندازی خودتو. یه وقت دیگه نه، مخفیه اون زیره. تو اون حالتهای مردابی هم که مثال زدم همین جوره. ظاهر خیال میکنی اینجا زمینه، میشه روش وایسی، میری اون بلا به سرت میاد. اینجا هم همینطور، ظاهرش اون آبیه که دیدید میچرخه و پایین میکشه، تو از چند خلاصه متری، از چند ده متری اصلا جرأت نمیکنی نزدیک بشی. اما یک بینید نگاه میکنی، بینید ظاهر چه آب ملایمه، آرامیست، احساس میکنی اینجا میشه یه تنی به آب زد، وارد میشی تمام کار میبره. اونم زورش خیلی زیاده و قدرتش. که البته یه مورد پیش آمد که یکی از بچه ها افتاد توی اون گردابه، شروع کرد به کمک خواهی، شروع کرد به فریاد زدن. خب اونجا هم دیگه دل شیر میخواد و یا یک توان فوق‌العاده یک کسی بخواد بره مثلا بتونه نجات بده. به نظرم رفاقت داشتن. دومیه نتونست تحمل کنه، حتی از اون قواسای ماهر ورزیده هم بود، نتونست تحمل کنه. خلاصه از یه ارتفاعی هم بود، از اون ارتفاع خودشو پرتاب کرد تو آب، با یک شگرد فوق‌العاده‌ای همجور چرخید. خلاصه دستشو رسوند به این بنده خدا که همینجور نعره میکشید، فریاد میکشید و نجات میخواست. دستشو رسوند، این رو کشید، این از اون ورطه خارج شد. این اولیه از اون ورطه خارج شد، خودش افتاد توی اون و تمام شد دیگه. دیگه نتونستنم پیداش کنن. فکر تا کی؟ تا وقتی که مادرش اومد و گفتن دیگه امیدی نیست، این رفت. حالا اون کسی هم که نجات پیدا کرده بود چه حالی داشت؟ این تا مادرش اومد، نمیدونم یه چیزی دارن در خودشون اونا، میگن مگه مادر بیاد کنار این آب بشینه گریه کنه، این اشکش بریزه مثلا اینا. مادر اومد با یه دلشکستگی خیلی اونجا گریه کرد. شاید به فاصله کمتر از یک روز، اینکه حدود مثلا شاید قریب یک ماه بود که دیگه هیچ امیدی نبود، این بدن این جوون فداکار خلاصه تحویل داده شد. آبهای نو بردن کنار رو تحویل دادن. اینم جالب عجیب بود، اینم از صحنه‌ای بود که ما دیدیم. بله، غرض این میشه ورطه. میخوام اینو، چرا دارم اینو هی تأکید میکنم؟ برای اینکه ما نمیفهمیم گناه یعنی چی. مسئله اینه دیگه. امام علیه السلام از این دوتا تعبیر، یکی از اون تعبیر مسارع استفاده کرد. مسارع یه زمین خوردنیست که دیگه نمیتونه از جاش بلند شه، نه یه زمین خوردن عادی، چنان زمین زده که دیگه نمیتونه بلند شه. چرا؟ چون اون چیزی که اینو زمین زده رو دوششه، رو کلشه نشسته، یه بار سنگینیه که روش نشسته، چون تمام شد دیگه. این در کنار این آبروش هم رفته، آبروی برش نمونده. تو اون تعبیر اول گفت آجون خلاصه دست منو بگیر بلند کن، حالا من دیگه زمین خوردم، با این فشاری هم که رومه من اصلا نمیتونم بلند شم. اون تعبیر قبلی بود که من قد انهضته انهزته، یعنی بلند کنی اون کسی رو که زمین خورده. من ان مسار الخاطئین، دومی یه تعبیر سنگین تریست، و خلصته به توفیق که من ورطات المجرمین، نجات میدی از این محلکه، از این ورطه ای که کسی دیگه از توش نجات پیدا نمیکنه، که افتاد رفته. اینجوریه ما با گناه که روبرو میشیم، تصور غلطی که شیطان برای ما طراحی میکنه همون زمین سفته، میگه بیا جلو مشکل نیست، میری شروع میکنی به فرو رفتن، مثل همون آب آرام سد دزه که خیلی آب خوشگلیه برای یک مثلا شنا کردنی، میگه بیا نفست حال میاد، حالی کن حالا تا بعد، میگه میشه بعد نجات پیدا کرد، میره از پایین اون ورته این رو میکشه پایین. اینجوریست گناه، اینجوریه. خب حالا نتیجه چی میشه اگه تو این رفتار رو با من داشته باشی؟ اسم یک کسی رو هم اووردی که عرض کردم خود رحمت خاص خدای متعاله و وکیل از جانب خدای متعال برای نجات، از اون کارشون اینه، کارشون امداد و نجاته، فقط تو باید مستر بشی. مثال، دو تا مثال استقرار میخواد، درسته؟ یعنی تو بفهمی چه بلایی داره به سرت میاد، بفهمی چه جوری زمین خوردی که نمیتونی پاشی، وقت زجه میزنی، بفهمی افتادی توی اون مرداب داره این تو رو پایین میکشه یا تو اون گردابی که داره تو رو پایین میبره، وقت عادی نیست. عادیه؟ چنین کسی دیدی؟ مثالشو عرض کردیم دیگه، زجه میزنه، فریاد میزنه، یا غیاث المستغیثین، یه فریاد میکشه، و کمک خواهیش یه کمک خواهی عادی نیست که بگه خیلی خوب حالا برای ما یه مشکلی بیش آمده، نه یه حرفا نیست، میبینه چجوری داره پایین میره، این فریاد خواهیست. اونجوری اگر کسی فریاد خواهی کرد دستشو میگیره، ای به اون اضطرار برسه. بفهمیم چه بلایی به سر خودمون آوردیم، من اون وقت دستشو میگیرن و نجات میدن. فاصبح، این بعدش خیلی شیرینه، فاصبح طلیق عفوک من اثار سختک. بعد یه دفعه یک چنین حالی برای من پیش میاد، نتیجهش چی بشه وقتی دست منو گرفتید؟ من آزاد شده عفو تو میشم، یعنی عفو تو منو آزاد میکنه از اسارت خشم تو، اون گردابه، اون مردابه، اون ورطه، اون خشم توست، سخت توست، سخت توست، اون خشم توست که بگیره دیگه چیزی باقی نمیذاره. رحمت تو اونم با جلوه نابش آمده منو آزاد کرده از اسارت، اون چون اسارت دیگه، این پاهاتو که این مردابه گرفته داره میبره، این اسارته. گفتم اگه تجربهش رو انسان نداشته باشه، هرچی هم برش بگن اون حس پیدا نمیشه که این اسیر شدی یعنی چی، اسیر مرداب یا اسیر گرداب شدی یعنی چی، یعنی داره تو رو میبره با خودش، خیلی هم قدرتش زیاد. فاصبح، یه دفعه به خودش میاد میبینه به طلیق عفوک من اثار سختک، از این اثارت خشم تو عفوت اومده منو آزاد کرده. و عتیق صنعک من وثاق عدلک، عدل تو گفت وعدل که مهلکی اینه دیگه، عدل تو اینه که این چی دیگه، این فاتحش خونده است اومده منو گرفته. اینجا عنایت خاص تو، سن خیلی چیز لطیفیه، کلمه سن، سن یعنی اون برخورده بسیار شیرین مملو از محبت و عاطفه، اینش میگن سن، که میدونید در ساخت و ساز هم به کار میره، صنعت هم گفته میشه. صنعت یک ساختن عادی نیست، اینا دارید، یه ساختن اونجایی که میسازه ولی لطیف میسازه، ظریف میسازه، مثلا بین خودمون میگه هنری میسازه، هنرمندانه که میسازه میگن صنعت. از همینه، بله از همینه، خیلی به وقت گفتیم درباره جناب موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام، یه تعبیری هست که دل از همه اهل معنا میبره، اصلا این تعبیر رو که میشنون از قاطی میکنن، این تیکه چند تا آیه است پشت سر هم، اینا رو که شما میخونید یک چنین حالی براتون پیش میاد. یه جا داره که ولی تصنع علا عینی، خیلی تعبیر لطیف، بگیش اینه، یعنی میخوام زیر نظر خودم و زیر نگاه خودم ساختشی، خیلی لطیف، لتصنع ولی علا عینی، این قدم اولشه که میگم واقعا یه حالی میشه انسان میشنوه خدای متعال چه کرده با این بنده خودش تا میرسه به مقام کلیم اللهی. ولی تصنع علا عینی، چند قدم میره جلوتر دیگه حرف تمام میشه، واصطنعتو که لنفسی، آخه من تو رو برای خودم ساختمت، خیلی قشنگه، واصطنعتو که اونجا میره تو باب افتعال، که طلبه ها میدونن اینجا وقتی میره تو باب افتعال بعد با تین هم میاد، واصطنعتو لنفسی، ولی تصنع بله علا عینی. خب اینه سنی، چی میگه اینجا بفرمایید، یه جا هم داشتیم سنی، اینجا میگه و عتیق صنعی که، یعنی با من باید از اون رفتار مخصوصا داشته باشی، از اون رفتارهای مخصوص، و عتیق صنعک من وثاق عدلک، چون این عدل تو منو گرفته یا اگه بگیره تومار منو میپیچه، مچالم میکنه، هیچی برام باقی نمیذاره وقتی بیفتم تو خلاص دستگاه عدل تو، منو جز اون کسایی قرار بده، نتاز عادی اسوته، مثل میخوام بشم که عفو تو بیاد منو از چنگ عدل تو بگیره و منو بسازه، این سن اینجوری منو بسازه، منو بهتر از اول، چون الان دیدید مثل این ماشین قرازه ها که دیگه همینجور تصادف کرده له و لورده شده دیگه، اصلا به تنها چیزی که نمیاد به اون ماشین، اصلا چی بوده؟ دور از جون شما، همین چند وقت پیش یه صحنه ای من دیدم، اصلا دیگه معلوم نبود این چیه، این مثلا پژو بوده، سمن بود، هیچ چی بوده این ماشین؟ اصلا معلوم نبود ماشین چی هست، یعنی هویتش منقلب شده بود. میگه که خدایا من اینجوری شدم، گناه منو قرازه کرده، یعنی من دیگه شبیه آدم نیستم، تو چجوری منو ساخته بودی؟ اول خلقک فسواک فعدلک، اینقدر خوشگل تمیز که منم بیام برای تو بشم دیگه، اینجوری خواسته بودی. حالا ببین من چجوری شدم، چه من قرازه شدم، استحاله شدم دیگه، مثلا قیافم با آدم ها نمیره که، از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب الحیوان، که ولی یه تو به من نگاه میکنه حالش بد میشه، این چه قیافه یه این درست کرد، تو چی بودی حالا چی شدی؟ حالا چی میگی؟ میگی که من قرازه رو اون صنع تو و صانعی دیگه از دست عدلت بگیره و من رو بازسازی کنه، و تویی که میتونی من رو بهتر از اول و خوشگلتر از اول رو خوش ظرفیتتر از اول درست کنی، فقط تو میتونی، و از تو یک چنین توقعی دارم. خیلی تعبیر و قشنگه. عتیق از همون عتق دیگه، یعنی چون وساق، یعنی من به زنجیر کشیده شده یه عدلتم، مگر اینکه صنع تو بیاد منو آزاد کنه، آزاد متعدد دیگه، آزادی عادی نیست، روم کار میکنه، یعنی مرتبم میکنه، من میشم بهتر از اول. دیدید بعضی از این صنعتگرا کارو که میدی دستش به خودت هم میگی این که داداش خیلی بهتر از اولش شد، اونی که من داده بودم این خیلی بهتر از اولش در اومد. اینجوریه. اون کیه که این کارو از آب در میاره؟ اگه بسپری خودت رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام که مظهر این صنعه، یه بیانیست و جلوه تام ولایتش که الان وجود اقدس حضرت مهدی علیه السلام و ارواح اونا لتراب مقدم الفداست که وسط میدون ایستاده دیگه، تو فقط خودتو باید بهش برسونی، حاضر آماده از وسط میدون. خودش هم اعلام کرده دیگه با صدای بلند اعلام کرد، نحن صناع ربنا والخلق بعد صناع اونا او نسخه بعدی صناع لنا، که اونایی که لطیف باشن میدونن هر دوتاش درسته، هر دوتاش هر کدوم یه معنی داره، نحن صناع ربنا، که حالا موسی اینجا چه میکنه وقتی اینو میبینه چه حالی میشه، صناع ربنا، و حالا بیا تو تماشا کن که از اون بهره خاص داشتی، حالا بیا ببین چی ساخت خدای متعال، که اونا تازه خودشون وقتی کم میارن بله از اینجا مدد میگیرن. بعد حضرت فرمودن این جمله از حضرت ولی الله الاعظم جل الله تعالی فرجه و شریف علیه السلام نقل شده از امام زمان ماست، فرمود نحن صناع ربنا، ما دست پختای مخصوص رب خودمون هستیم، اما بقیه چی؟ ولخلق بعدو صناع اونا، اونا بقیه دیگه کارشون دست ماست. تو بله. چون دست جمال و جلال حقند. بله. وقت میسازن بهتر از اولش درستش میکنن. خودتو فقط باید برسونی دیگه به حضرت. این حرفای شوق انگیزیه دیگه برای ماها که قرازه. عذرخواهی میکنم به شما، من جسارت نکنم. برای بنده و امثال بنده که همون قرازه و هویت باخته و تصادفی و آسیب دیده اینجوری و تو اون ورطه گرفتار و تو اون مرداب اسیر هستیم دیگه، اینه دیگه. این او میگیره دستت رو و خدا میدونه چجوری میگیره. مهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرمه چجوری میگیره. بله، چه خیلی لطیف امام سجاد علیه السلام اینجا اون مسیر رو بهت نشون میده. این فصل علی محمد و آله اللهم صل علی محمد و آله. اون وقت توقع دیگه میره بالاتر. اسوته و جهلنی اس، من میخوام تو این نجاتی که پیدا میکنم اون وقت ضرب المثل بشم، بگن حالا بیا ببین چی شد، ببین چه جوری نجات پیدا، ببین چطور درستش کردیم. ظاهرا دیگه وقتمون تمام شد. اجازه بدید دو تا جمله رو بخونم بقیهش بمونه. این اگه تو ماه رجبه دیگه میخواد شما این بحث امروز رو انشالله داشته باشید، این جملات رو بعد تو خلوت خودتون ببینم چی کار خواهید کرد دیگه. اون چه احساسی پیدا میکنید و چه استغاثه‌ای خواهید داشت. این اضطرار و استغاثه میخواد. این است انک ان تفعل ذلک یا الهی. خیلی خوب، اگر این رفتار رو با من داشته باشی که دیگه من غیر از اینم هیچ توقعی ندارم دیگه، هیچ اصلا راهی ندارم غیر از این. هیچ نه توقعی دارم نه راهی دارم. انک ان تفعل ذلک یا الهی تفعله بمن لا یجحد استحقاق عقوبتک ولا یبرئ نفسه من استیجاب نقمتک. اگر دست منو بگیری نجاتم بدی به تفصیلی که گفته شد، ان تفعل، اگه همین کار رو با من انجام بدی، با یه کسی این رفتار رو داشتی که او به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی خودش رو مستحق نجات نمیدونه. یعنی از خود من اگه بپرسی بگی اقرا کتابک، چون اینه دیگه، من بگی اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. خیلی خوب، تو الان حساب خودتو برس، بگو من با تو چی کار، یعنی بگو چه کاری باید با تو انجام بشه، شایسته چه رفتاری هستی. اگه اینجوری از من بپرسی میگم من شایسته اینم که برم پایین، من شایسته اینم که برم تو قرازه های عالم، تو ضایعات. از من بپرسی قضاوت من راجع به خودم اینه، نه بیشتر. این دقیقه ها انکه ان تفعل ذالک، این کلمه یا الهی هم داره یه جوری به آتیش روشن میکنه، یعنی داره جوش میاره. الهی یا الهی، اگه با من این رفتار رو داشته باشی، با کسی این رفتار رو کردی، تفعله به من، کسی که لا یجحد استحقاق عقوبتک، این اصلا انکار نمیکنه که مستحق عقوبت توست. من خودم رو مستحق میدونم. ولا یبر او نفسه من استیجاب نقبتک، من خودم رو مبرا نمیدونم از اینکه نقمت تو، عذاب تو بخواد من رو در بر بگیره. این حال منه. یعنی قرض من با قبول دارم، هر چی تو بگی من اینا رو قبول دارم، هیچ حرفی برای گفتن ندارم. دیدید میگه من هیچ دفاعی، دیدید اون بهش میگن دفاعی داری؟ مثلا پای میز محکمه این سرشو زیر میندازه، میخوام ببرنش اعدام کنن، همه حکمشو دادن تمام شده. میگن آخرین دفاع، حرفی برای گفتن داری؟ خب میگه نه من هیچ حرفی برای گفتن ندارم، هیچ دفاعی ندارم، من مستحق اینم که برم بالای دار، چون جرمشو بهش گفتن دیگه، اقرا کتابک، بخون، تو همونی که مثلا فلان کسو باعث کشته شدن شدی مثلا کشتی، خیلی خوب تمام، اقرا کتاب. حالا حرفی داری برای گفتن؟ میگه نه، تمام شد. میگه پس خلاص. شما اینجا این حالتو دارید، میگید من هیچ دفاعی ندارم از خودم، خودم رو مبرا نمیدونم، هیچ دفاعی هم ندارم. اگر این گرداب منو با خودش ببره که گرداب نقمت تو و عذاب توست، اگر این ورطه من رو هلاک کنه، عدل تو منو بگیره، من مستحقشم، هیچ اعتراضی ندارم، هیچ اعتراضی ندارم، یک سر سوزن به تو اعتراضی ندارم. اگر این رفتار با من بشه این عدله، من مستحقم که با من این رفتار بشه، من استحقاقشو دارم. پس این حال منه. این مهمه، این نکته. تو خودتو مستحقش میدونی، بعد سرتو بلند میکنی میگه اما تو، از طرف تو نه، به تو ولی نمیاد. اهل ما هاکز از زن نو بگی، اونی که از سمت تو من توقع دارم همین نجاته که منو دستمو بگیری. توقعم از کجا درست شده؟ توقعم از اینجا درست شده که تو پیغمبر تو به من معرفی کردی، نشون می‌خواستی خوب معرفیش نکنی دیگه، که بگه انا ارسلناک رحمتا للعالم. تو می‌خواستی علی رو به من معرفی نکنی، می‌خواستی فاطمه رو به من معرفی نکنی، می‌خواستی مهدی رو به من معرفی نکنی. نمی‌شناختم، کارم تموم بود، اینا رو من معرفی کردی که مظاهر رحمت تو و لطف تو اصلا اینا رو پیشت چشمم. بنابراین نه، من توقعم فقط و فقط نجاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه جلسه خوبی شد. خدای تو رو قسم میدیم به حق امام سجاد علیه السلام، این خیلی، این دعا خیلی دعای سنگینیه، میدونی اینجوری که میگیم خیلی سنگینه. خدای تو رو قسم میدیم به حق امام سجاد و به حقیقت امام سجاد، به حق صاحب این کلمات و به حقیقتش، به حق صاحب صحیفه و به حقیقتش، تو رو سوگند میدیم این دعا رو، این کلمات رو درباره ما مستجاب بفرما. نصیب ما رو از ماه رجب فراوان قرار بده. اگه تا این ساعت از ماه رجب ما رو نبخشیدی، در این لحظات و ساعتها همه ما رو ببخش و بیامرز. تو رو سوگند میدیم به حق امام سجاد و به حقیقت اون حضرت، تو رو قسمت میدیم به ما حسن عاقبت کرامت بفرما. ما رو از این ورطات، از این مهالکی که خودمون رو درش انداختیم، با دستان پر کرامت امام زمانمون نجات کرامت بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم شان، مخصوصا شهدای عزیز هفته تیر، به ویژه شهدایی که در مجاور مزجع تابناکشون هستیم، همه رو با امیر مؤمنان علی علیه السلام مولود عزیز این ماه محشور بفرما. عزت روزافزون به اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، رهبر عزیزتر از جان ما، همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم کرامت بفرما. انواع و اقسام گرفتاری ها و مشکلاتی رو که دوستان اهل بیت در اقصا نقاط عالم بهش مبتلا هستند، از زندگی اونها، از شرایط اونها مرتفع بفرما. تو رو قسم میدیم به حق امام سجاد و به حقیقت اون حضرت موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. به زودی زود چشمان ما به جمال عدیم المثال اون حضرت روشن بفرما. جهت تعجیل در ظهور اون حضرت و رفع موانع ظهور اجماعا صلواتی اهدا بفرما.